الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات لا خير خلقه ما أفزد بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بابت قبل گفتیم که امام اشاره می فرمود به موقعیت و جایگاه ذوات مقدس اهل بیت و نقشی که این بزرگان در معارف و حیات دینی داشتند. بدون مقدمه ادامه می دهم بحث را که فرمود الم اعمل فیکم به ثقل اکبر، آیا من در میان شما مردم عمل نکردم به ثقل اکبر و باقی نگذاردم در میان شما ثقل اصغر را؟ خب همان گونه که می دانید این فرمایش امام بازگشت اون به اون گفته معروفی است که از نبی مکرم فریقین بازگو کردند، هم اهل سنت فراوان گفتند و هم شیعیان این رو نقل کردند که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اتری. رسول خدا به عنوان دستاورد رسالت خیش و ماحصل دعوت خود دو چیز رو به عنوان ولیعه و یادگار برای امت برمی گزیند، ابتداعا کتاب خدا رو مطرح کند و آنگاه اطرت خود. واژه‌ای که پیغمبر برمی گزیند برای معرفی این دو نکته مهم و دو بازوی سعادت و نجات بشریت از دیدگاه پیامبر، واژه ثقل یا ثقل است. انی تارکن فیکم الثقلین به قرائت بعض از محدثین و به قرائت دیگر ثقلین، هر دو گفته شده است و خوانده شده است. ابتدا بنده همین جمله را عرض می کنم، این معنای کلام را اونگاه کلام امیرالمؤمنین را در ادامه این ترجمه خدمت عزیزان بازگو می کنم. علت این که رسول خدا قرآن به اطرت خودشون رو، یعنی کتاب مستطاب الهی، اون نسخه هدایت و مجموعه قوانین مدون الهی را و مجریان و مفسران و مبینان اون رو که اطرتند ثقل نامیده است. اگر قرائت ثقل رو ما انتخاب کنیم، همان گونه که مستحضری، کلمه ثقل به معنای سنگینی و وزانت است. سنگینی و وزانت، این ثقلی دارد، این شی میگید این شی ثقلی ندارد، سنگینی ندارد. گاهی این رو وقتی که مقداری به هر حال شنوایی ضعیف میشود ثقل سامعه میگویید، یعنی سنگینی گوش مثلا. به دلیل این که ما هیچ شیعی سنگینتر از جهت وزانت و بها مانند قرآن و مانند اطرت نداریم در معارف الهی. قرآن سرآمد تمام وحی پیشین آسمانی است و اطرت نبی مکرم برگزیده ترین انسانها در مقام الگو بودن و امام بودن و حجت و اسطوره بودن برای انسانها. لذا کلمه ثقل بر این دو گفته شده است و اطلاق شده است. اگر قرائت ثقل رو بگیریم، ثقل دو معنا دارد در کلام عرب. یک معنای ثقل یعنی شیء نفیس، هر شیء نفیسی را ثقل میگویند. بیز و نعامه رو به لحاظ اون فرهنگ جاهلیت و به هر حال براشون خیلی ارزشمند بوده است، مثلا تخم شترمرغ را عرب ثقل میگویند، چون این چیزی بوده که خیلی براشون مهم بوده، کم دست میداده است، لذا این رو ثقل مینامیدند. به هر شیء گرانبهایی در کلام عرب ثقل میگویند. در این صورت خب باز هم معنا برمیگردد به این اصل که ما هیچ شیء گرانبهاتری از قرآن و از مبینان و مفسران اون که اطرت باشد نداریم. لذا اینها رو نبی مکرم ثقل معرفی میکند. اما معنای دوم زیباتری هم در ثقل وجود دارد. ثقل به معنای زاد و راحله مسافر است، اون توشه و اون باری که یک مسافر در سیر و زندگی و سفر حاجت به اون دارد، اون رو ثقل میگویند. و گویا الانسان و مسافر و منازله سته، ما انسان ها مسافریم و در این سیر و سفری که داریم، اون توصیه‌ای که پیغمبر مکرم اسلام می‌کند و اون زاد و راحله و توشه‌ای که می‌پسندد که ما انسان‌ها در این سفر همراه خود داشته باشیم، این دو چیز است. آنی که در پایان مسافرت به کار ما می‌آید در این سفر قرآن است و عترت است. این دوست که در این سفر سنگینی که ما داریم حرکت می‌کنیم که ره تاریک و بیم موج و گرداب چنین هائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها، اون چه به کار ما می آید به عنوان زاد و راحله و ره توشه چیزی نیست جز این دو ودیعه بسیار مهم نبی مکرم. پس اولا اگر این عبارت یا ثقل یا ثقل باشد، این معانی رو افاده می کند. اما یه نکته دیگه هم اینجا قابل ذکر است که امیرالمؤمنین هم به همین شیوه یاد می کنند. امام می فرماید آیا من عمل نکرده ام به ثقل اکبر؟ وقتی که پیغمبر قرآن و عترت رو دو ثقل یا ثقل معرفی فرمودند، اونگاه در بیان خود نبوی هم دارد در خطبه قدیر و در بقیه موارد که القرآن هو الثقل الاکبر، قرآن رو ثقل اکبر معرفی می کند نبی مکرم، و اهل بیت را ثقل اصغر معرفی میکنن. اینی که قرآن شأن فراتری دارد و بالاتری دارد از اهل بیت، یا اهل بیت شأن بالاتر و فراتری دارند از قرآن کریم، در خود این تقسیم اکبر بودن و اصغر بودن، به هر حال اون چه بیشتر مشهود و مشاهده است این است که میبینیم شخصیتی مانند حسین ابن علی باید با تمام عزیزان خیش فدای اون شود که قرآن باقی بماند. یعنی اهل بیت با تمام مقامات و با تمام خصوصیات و جایگاهی که دارند، اینها انگیزه وجودیشون بقای وحی، بقای کلام الهی است و اون نهایت کرامت و بزرگی اهل بیت علیهم السلام اینه که اینها شما به امیرالمؤمنین علیه السلام چه میگویید؟ قرآن ناطق میگویید. هنگامی که امیرالمؤمنین در اون اوج مقامات و مناقب خیش به اون قله سرامت میرسد، قرآن ناطق میشود، خودش رو میرساند به اون عینیت دادن به مضامین قرآن و پیام قرآن. پس به لحاظ این که متن اصلی و دستور العمل اصلی قرآن است و قرآن کلام الهی است، ثقل اکبر است و اهل بیت علیهم السلام چون در پی تقویت و توسعه و ترویج و پایداری به حفظ قرآن و در خدمت قرآن، لذا از این باب ثقل اصغر نامیده شده است. خب امیرالمؤمنین، البته این که عرض کردم ممکنه مطالب دیگری هم باشه که شاید مقام گفتن اون نباشه اینجا خدمت عزیزان، و مطالب دیگری هم در این به اصطلاح سنگین بودن و اکبر بودن و اصغر بودن وجود داره که خب شاید خیلی مقتضای بحث عمومی نباشه. امام در اینجا وقتی که میخواهد اون صداقت و امانت خودش رو نسبت به نبی مکرم و سرسپردگی خودش رو نسبت به ساحت مقدس نبوی و وظیفش رو در قبال اسلام و مسلمین مطرح کند، این گونه میگوید که بازگو کردم علم اعمل، آیا من عمل نکردم فیکم در میان شما امت به ثقل اکبر، آیا من به تمام آیه قرآن عمل نکردم، آیا من مو به مو آیات قرآن رو در خودم محقق نکردم؟ خب توجه دارید اون جمله بسیار عظیمی که نبی مکرم در مورد امیرالمؤمنین گفتن که علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است و قرآن با علی است. این همانی است که امام دارد اینجا بازگو میکنه، من به تمام آیه قرآن عمل کرد. کیست که بتواند چون امیرالمؤمنین به تمام احکام و دستورات و فرائض و سنن، مستحبات، واجبات، اخلاقیات، اجتماعیات قرآن عمل کرده باشد؟ این ادعای امام رو کسی نمیتواند رد کند و تکذیب کند ولو دشمنان او.
و اترک فیکم ثقلا و اصغر، و من در میان شما باقی گذاردم ثقل اصغر را. اهل بیت نبی مکرم فرزندان من هستند، اینها پاره های وجودی منند. الحسن و الحسین این دو فرزند گرانقدر منند که به عنوان عترت نبی مکرم خود پیغمبر اینها رو معرفی کردن و در میان شما امت باقی ماندند. اونطور خود تعبیر من گذاردم و برای شما اترک، این نکته رو به ذهن میارد که امام گوش عنایتی هم به هر حال به بذل همت و زحمتی که رنجی و مشقتی و کرامتی که در حق حسنین گذاردن نیز دارند. این بارها در زندگی امیرالمؤمنین دیده شد، این توجه و عنایت ویژه‌ای که امام نه به خاطر فرزند بودند، به خاطر اون جایگاه اطرت بودن به این دو بزرگوار نشان می دادند. من جمله اون ماجرایی که بعضن عزیزان شاید شنیده باشی که در جنگ جمل امام هی توصیه می کردن به محمد حنفیه که حمله کند. شاید در یکی از صحنه‌هایی که حضرت مثلا بیشتر تأکید کردن به محمد، بازگشت نگاهی به امام کرد. این نگاه خیلی معنی داشت. امام صداش زدن فرمودن فرزندم، میخواهی بگویی که چرا من هی به تو توصیه میکنم و به دو برادر بزرگترت توصیه نمیکنم، الحسن و الحسین، اونها رو بیشتر سوق نمیدهم به سوی میدان؟ بدان تو فرزند علی هستی، اما این دو ابنا رسول الله، اینها فرزندان رسول خدا هستند. آیا دوست نمیداری تو سپر بلای فرزندان رسول خدا باشی؟ این شیوه عمل کرده امیر المؤمنین فرقی نمی کند، محمد حنفیه فرزند علی است، اما امیر المؤمنین برای پاسداری و حفاظت و حراست از این دو بزرگواری که ما حسد اطرت پیغمبرند حاضر است دیگر فرزندان خودش رو نیز به مسلخ روانه کند. فرمود و اترک و من در میان شما نهادم ثقل اصغر را که اطرت من باشد. قد رکست و فیکم رایت الایمان، من در میان شما رکز به معنا اثبت، به معنای ثبات و راسخ و استوار کردن، من در میان شما امت اسلام رایت و پرچم ایمان رو مستقر کردم بر زمین. همیشه بیرق و پرچم برپا بودن رمز رونق و شکوه یک دولت به حشمت است، و بر زمین افتادن پرچم رمز شکست و واماندگی است. امام می‌فهمد من به ایمان رونق دادم، من پرچم ایمان رو برافراشتم محکم در زمین و استوار کردم و دولت ایمان رو ترویج و توسعه دادم در میان شما مسلمانان. و وقفتکم، و به نظر بعض از شر به اصطلاح نسخ و وقفتکم علا حدود الحلال و الحرام، و من شما را آگاه کردم، من برای شما وقوف ایجاد کردم، آگاهی ایجاد کردم به حلال الهی و حرام الهی، من مبین حلال و حرام برای شما مردم بودم. خب این جمله ایست، ادعایی است که امیرالمؤمنین بازگو می کند و هیچ مخالفی ندارد. خیلی از بزرگان اهل سنت که نگاه می کنید، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه همون مقدمه اولی که می نویسد، علم به حلال و حرام را که فقه به اصطلاح متعارف نامیده می شود منتسب می کند از امام صادق علیه السلام به امیر المؤمنین، از مذاهب چهارگانه اهل سنت به امیر المؤمنین، تمام اینها رو منتسب می کند به ساحت مقدس حضرت امیر. می گد چه اهل سنت چه شیعه فقهشون رو از علی گرفتن. نبی مکرم بازگو فرمود بارها و بارها افقهکم علی، اقضاکم علی، اعلمکم علی. و اینها همه مطالبی است که صدق مدعای وجود مقدس امام رو مطرح میکند، و صدها مرحله بلکه فراتر از این صحنه های مختلفی که مدعیان حکومت و قضاوت الفقه در میان امت اسلام دست تمنا و نیازشون رو به ساحت مقدس امیرالمؤمنین دراز کردن و از فقه علی استمداد کردن. و بارها هنگامی که فقه علی مدد کار آمد، فریاد برخاست که لولا علی لهلک فلان، اگر نمی بود علی فلان کس هلاک می شد. و امیرالمؤمنین بر اساس فقه خود و تسلط به حلال و حرام الهی در میان امت بست معرفت نمود و دانش فقه رو گسترش داد و حدود حلال و حرام رو برای مردم تبیین و توسعه کرد. لذا فرمود و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام. یه جمله رو عرض کنم بنده، ببینید عزیزان، ما در معارف الهی سه تا معرفت اساسی داریم: یک، اصول اعتقادات است، دوم به دنبال اون اصول احکام است، و سوم اصول اخلاق. امام در جمله اول فرمود قد رکست فیکم رایت الایمان، این اصول اعتقادات است، اون ایمان و اعتقادات رو من پاورجا کردم در میان شما. دومی، وقفتکم فی، من شما رو آگاه کردم به حلال و حرام، اصول احکام است. سوم، اخلاق رو امام مطرح می کنند. فرمود و البستکم العافیت من عدلی، و من پوشاندم بر تن شما لباس عافیت از عدل خودم، یعنی من چشاندم ثمره عدل را به شما مردم و نشان دادم که چگونه میتوان عدالت ورز بود و چگونه میتوان به عدالت حکومت کرد. من در جای جای زندگی خودم عدل رو مانند لباسی به تن شما کردم. شما دیدید برخورد من با برادرم عقیل را، شما برخورد من را با فرزندانم و همسر گرانقدرم دیدید، زندگی و معیشت من رو ملاحظه کردید که ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسکم علی قدر ضعف الناس. دیدید که من زندگی خودم رو در حد فقیرترین و در حد ناتوانترین اقشار جامعه انتخاب کردم، از بعد عدل حکومتی که من داشتم، و در بقیه ابعاد عدالت من رو لمس کردید و دیدید و چشیدید تأمون رو. و البستکم العافیت من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی. کلمه البستکم العافیه جنبه استعاره دارد. امام عدل رو وقتی میخواد تجسم عدل رو مطرح کنن، به لباس برتن کردن یه جامعه از عدالت برتن مردم پوشیده است امیر المؤمنین، دارد عدل مجسم خودش رو امام نشان میدهد با این استعاره ادبی زیبا. و همینطور در مورد معروف و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، من معروف رو، معروف کل ما یعرف عند العقل و شرع، هر چیزی که امضاء شریعت و امضاء عقل پای اون خورده باشد نام اون معروف است. حال میخواد واجبات الهی باشد، میخواد مستحبات باشد، میخواد اون اموری باشه که به اصطلاح آراء محموده میگن، یعنی اندیشه عاقلان جامعه که در تعارض با شریعت نباشد. تمام اینها میشه چی؟ میشه معارف، اینها معروفند. فرمود و فرشتکم، فرش اون بستر است، اون بساط راحتی است. من معروف را با قول و فعل خودم گستراندم، بستر معروف را برای شما و جامعه مهیا کردم، اما من قولی و فعلی، هم با گفتار خودم هم با رفتار خودم. اگر من دم از معروف زدم، معروف من صرفا جنبه گفتاری و شعاری نداشت، بلکه اون چه گفتم در مقام عمل نیز به شما نشان دادم و به راه شما مردم کشیدم و الگو برای شما گذاردم. و فرشتکم المعروف من قولی و فعل. و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی. و من علی نشان دادم به شما، نمایاندم به شما کرائم اخلاق را در وجود خودم. من نمایشگاهی از زیبایی های اخلاق برای شما مردم شدم و در هر بعدی که بگویید من کرائم اخلاق رو به شما نشان دادم. کرائم اخلاق سه اصل دارد، یعنی سه مطلب هم که اینا رو میگن اون زیربنای کرائم اخلاق هست: حکمت است، شجاعت است، عدالت است. این سه، حکمت، شجاعت، عدالت، اینها اون زیربنا و به اصطلاح مرکز انشعاب کرائم یا مکارم اخلاق هست. مکارم اخلاق و کرائم از این سه ریشه میگیرد و به هر حال رشد میکنند. خب این سه رو نگاه کنیم. بد نیست اینجا من یه حدیثی رو خدمت عزیزان که بست بیشتری به این قسمت میده بازگو کنم، به ادامه سخن رو در خطبه امام بخوانم. در اصول کافی است از وجود مقدس امام صادق که ان الله عز و جل خص رسله به مکارم الاخلاق. خداوند مکارم اخلاق رو اختصاص داد و بخشید به انبیاء و بزرگان. این جمله رو شما شنیدید که پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم برای شما انسان ها و اتمام کنم. امام صادق فرمود خداوند این مکارم و کرائم رو به رسولان خیش داده است. فامتحنوا انفسکم، شما هم خودتون امتحان کنید انسان ها. فان کانت فیکم، اگر از این مکارم چیزی در شما هست حمد کنید خدا را و شکر کنید. واعلموا ان ذلک من خیر، و بدانید این خیر خدا بر شماست که چه موقعیتی را داده است. فالا تکن فیکم، اگر در شما نیست فاسال الله، دست نیاز و تمنا به سوی خداوند دراز کنید. ورغبوا الیه فیها، و رغبت و میل نشان بدید و به سوی این مکارم و کرائم گام بردارید. بعد فذکرها، امام شروع کردن به شمردن کرائم اخلاق و مکارم اخلاق. فهمدن اینها ده چیز است. یک الیقین، اول یقین است. خب بفرمایید آیا ما یقینی در اسلام مستحکمتر گستردتر از یقین علی ابن ابی طالب داریم؟ آیا یقینی فراتر از لوکش فلقه تا مزدد تو یقینا وجود دارد؟ کسی ادعای چنین بحثی کرده است تا کنون در تاریخ اسلام؟ دوم فرمود ول قناعه، کریمه دومی که خداوند سبحان میدهد جز به مکارم اخلاق است قناعت است، اون گنجی که هرگز پایانی ندارد. ولو انسان قناع دنیا رو هم داشته باشد، سرمایه دنیا رو هم داشته باشد، وقتی روح قناعت ندارد انسان فقیر است. باز فقر با ثروت جمع شده است به تعبیر معصومین. اما اون قناعت همان که آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد، گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است. آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد، خود اون روحیه قناع و استقناع از خلق، در کمال احتیاج از خلق استقناع خوش است، اون حالت قناعت از بزرگترین کرائم اخلاق است. دو و صبر، این سومی. خب چه کسی صبری چون صبر اسدالله غالب دارد که صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا. چه صبری که 23 سال خار در چشم و استخوان در گلو. چه صبری مانند صبر وجود مقدس امیرالمؤمنین که اون صحنه های غم انگیز رو یکی بعد از دیگری تحمل کند به خاطر اون که لولا الوصیه مأموریت خودش رو انجام بدهد. چهارم و شکر، اون مقام شکر و با همه تعاریفی که شکر دارد از کرائم اخلاق است. این مقام کمی نیست، نه اون شکر الحمدلله رب العالمین بعد از قضای چرب و نرم خوردن، نه، اون شکر به معنای واقعی که معرفت نعمت باشد، به کار بستن نعمت باشد، اعتراف به نعمت باشد، مسیر نعمت رو شناختن باشد، استفاده بهینه و بهره‌وری صحیح از نعمتهای الهی. این چیزیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین کاملا به کار بسته است و تو زندگیش دیده شده است. و حلم، پنجم مقام حلم از کرائم اخلاق، حلم است. اون مقام بردباری که همراه با تعقل باشد، اون رو حلم میگن. از اسامی عقل حلم است. حلیم یعنی عاقل بردبار، اون کسی که صبرش بر اساس تعقل و تفکر است. و حسن الخلق، خب حسن خلق در چه حد؟ گاهی معاویه این جمله رو میخواست به امیرالمؤمنین اتهام بزند، در نهج البلاغه دارد امام پاسخش رو میدهد که معاویه گفته است که علی تلعابه است، یعنی علی شوخ طبع است، علی خیلی مزاح است، مزاح میکند زیاد. معاویه این تهمت رو به من زده است. نه، این نیست. معاویه حسن خلق من رو چنین نامگذاری کرده است. خب این در حدی است که امام این گونه بازگو میفرماید وجود مقدس امیرالمؤمنین. و سخا، مورد ششم، سخا و سخاوت. خب این که خود روشن و واضح است و حاجت به توضیح ندارد. برای گدای مسکین در خانه انیزن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا و سخا و غیره، چه غیرتی مانند غیرت فرزند ابی طالب که به خدا قسم اگر بر این مصیبت خلخال کندن از پای اون دخترک یهودیه مردان مسلمان جان بدهند ملامتی نیست، بلکه سزاوار جان دادنند. غیرت در حد یه اهل ذمه با یه دخترک یهودی اینقدر غیرت به خرج دادن نه از مسلمانی قبل از او دیده شده است و نه تا الان و امروز از مسلمانی دیده می شود چنین غیرتی. فرمود ول غیره و شجاعه. دیگر کریمه اخلاق شجاعت است. خب اون شجاعتی که وجود مقدسش در صحنه های مختلف زندگی نشان داده است و باز به قول همین شارح معتزلی نهج البلاغه وقتی میرسد در اون قصیده عینیش که از قوقاترین قصائده تو هفته قصیده‌ای که ابن عبدالحدید معتزلی دارد که اکثر این قصائد بر دیوار حرم مطهر امیرالمؤمنین در نجف اشرف حکه است، کتیبه های اطراف حرم است، در اون قصیده عینیش وقتی میرسد به اونجا که یا قال الباب الذی انهزها عجزت اکف الاربعون و اربعو لولا حدوث و که قلت انک جائل الاربع فی الابدان و المتنزع لولا ممات و که قلت انک باسط الارزا تقدر فی الاتا و توسع. ای کسی که اون چنان با قدرتون درب را کندی که پس از اون که پرت کردی 44 بازو نتوانست تکان دهد او را. ابن عبدالحدید میگوید به خدا قسم اگر نه این بود که تو سابقه حدوث می داشتی می گفتم تو جان در تن آدمیان روان می کنی، و اگر سابقه فوتت و شهادت تو نمی بود می گفتم هر آینه تو روزی در میان انسان ها تقسیم می کنی. در آدم این شاره معتزلی سنی نهج البلاغه می گوید و شجاعه و المروه. خب اون مروت و روحیه مردانگی و منش مردانگی، چه کسی مانند امیرالمؤمنین این روحیه مروت رو از خودش نشان داده است؟ این مردانگی، این چنینی که حالا رفته است عرض به خدمتون قنبر اون پیراهن را خریده است برای امیرالمؤمنین، آمد 12 درهم داده به پیراهن رو خریده است، فرمودن قنبر این به درد من نمیخوره، این برای تو خوبه که جوانی، تو اینو به تن کن بپوش، من با یه 4 درهمی هم میتوانم سر کنم. مروت این است که بدهد قنبر بپوشد آنی که میخواهد خود بپوشد. مروت آن است که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. این مروت فرزند ابی طالب است. مروت فرزند ابی طالب این است که در بازار کوفه ابن عباس ببیند که دستی بلند است، من یبی احاز از سیف به اربع دراهم، چیست که این شمشیر رو به 4 درهم بخرد؟ نگاه کردید ذوالفقار علی است. یا ابوالحسن چه میکنید؟ فرمود به خدا قسم اگر شکم حسنینم گرسنه نمی بود این شمشیر نمی فروختم به 4 درهم. این مروت علوی است. و چه کسی چنین مروتی عمل کرده است؟ مگر اینا همزمان نیست با اون سرمایه های، خب عرض به خدمتون نیاز نیست که مورخین شیعی بگوید، نگاه کنید ببینید طبری چی می نویسد در سرمایه اصحاب پیغمبر در همین زمانی که علی ابن ابی طالب دارد برای 4 درهم شمشیرش می فروشد. ببینید هزاران هزار کرور کرور چگونه از این سون سوی بیت المال بالا کشیدند و دارن میخورند. این مروت رو چه کسی سراغ دارد؟ ول مروه. این 10 خصوصیت هست که به تعبیر حضرت صادق رؤوس مکارم و کرائم اخلاق است. اتفاقا از خود امیرالمؤمنین هم در دیوان شعری که منصوبه به امام است یک چند بیت که اینها هم بد نیست، ان المکارم اخلاق، اینه شعر، ان المكارم اخلاق مطهره فالدين اولها والعقل ثانيها. امام میفهمند اگر میخواهید مکارم اخلاق را بدانید اول دینداری است، اونی که انسان راه ارتباط با خدا را بلد باشد، دوم تعقل و اندیشه و تفکر خوب است، و العلم ثالثها و الحلم رابعها و الجود خامسها و الفضل سادسها. سومین آن علم است و دانش است، و چهارمی آن حلم و بردباری عاقلانه، پنجمی جود و سخاست،
ششمی فضل و فزونی و به اصطلاح علو بر دیگران از جهت دانش و بر و صابرها اون عطای گسترده هفتمی صبر هشتمی و شکر و تاسعها نهمی اون شکر و لینو باقیها لینت خوش برخورد بودن حسن خل بشارشت این دهمی آن است بر نفس و تعلم و انی لا و صادقها و لست ارشد و الا حین اعصیها و نفس من میداند که من میدان نمیدم به غیر از اینها و من نفسم را با همین خصوصیات تربیت کردم و هماهنگ کردم انما هی نفسی عروضها به تقوی الله در جای دیگر فرمود. پس امام فرمود من مکارم اخلاق را برای شما نشان دادم، اینها را در زندگی من دیدید، این زیبایی هاست، این مکارم اخلاق علوی است که دوست و دشمن رو جذب مقام شامخ امیرالمؤمنین کرده است. هر کسی به شوق خودش و علاقه خودش، یعنی هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، هر کسی از یه زاویه‌ای به وجود مقدس امیرالمؤمنین و یکی از این ده کرامت علی دلبستگی پیدا کرده است. عده شجاعت رو گرفتن، عده زهد و قناعت علی سیرابشون کرده است، عده علم علی سیرابشون کرده است. هر کسی از یه زاویه‌ای به وجود مقدسش نگریسته است و در حال جذب مقام شامخ علوی در طول تاریخ شده است. فرمود من نشان دادم کرائم اخلاق را در وجود خودم به شما مردم. خب یه مجموعه ای رو امام مطرح کرد. من عامل به قرآن بودم ثقل اکبر، من در میان شما ثقل اصغر را باقی گذاردم، من عدل را مجسم کردم در میان شما، من معروف رو گسترانیدم در میان شما مردم، چه به قول چه به فعل، و از خصال نیک اخلاقی را به شما نشان دادم. ممکن ذهن بعضی ها یه قدری امیر المؤمنین دارد مدح و ثنا می کند خودش رو و اهل بیت رو با اون مطالبی که در نوبت قبل گفتیم، ممکنه تو ذهن بعضی ها یه چیزهای خلجان می کند. امام سری فرمود فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک و قعره البصر، اگر پاره از اذهان کوچکند، اگر پاره از به اصطلاح ضعفاء العقول بر اساس پاره از حقدها یا حسدها یا مسائل دیگر نمیتوانند حمل معارف و فضائل ما خاندان رو داشته باشند، به اینها بگویید فلا تستعمل الرأی، بی خود رأی و فکرشون رو وادار نکنند در مسئله‌ای که بصر و بصیرت اونها به عمق اون هرگز نخواهد رسید. یعنی من خیلی از معارف خودم هنوز نگفتم براتون، اگر لب باز کنم من پاره از معارف خودم را بگویم، اونگاه تاشت العقول، اونگاه به تعبیر عامیانه بگیم، کوچه بازاری بگیم، هوش از سرتون میپرد که من علی چه هستم و خدا به من چه داده است. یه گوشه از اون خطبه البیان رو بود خوند، یه مقداری از اون جایی که امیرالمؤمنین سخن رو فرا برده است و بالا برده است و گوشه هایی از فضیلت خودش رو با عباراتی تعریف می کند که هیچی اون عبارات رو نمیتونه درست بفهمد. فرمود فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک قعره البصر ولا تتقلق الیه الفکر، وقتی آب وارد درخت میشه میگن تتقلق الماء فی الشجر، جایی که فکر نمیتواند داخل شود و فکر شما قد نمیده به پاری از معارف ما برسد و فضائل ما خاندان برسد، بدانید که این چنین است قضیه، پاری از منابع و فضائل ما خاندان اونچنان است که فکر شما هم به اون قد نمیدهد. به چه بیانی بگن امیرالمؤمنین این رو؟ یه زمانی فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، من خیلی دوست می‌دارم شما مثل علی عمل کنید، اما خودم میگم که شما هرگز توان عمل کردن چون علی را ندارید. انکم لا تقدرون علی ذلک، اما از شما تقاضا می‌کنم فعینونی، به من علی کمک کنید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. اینا میشه مکارم اخلاق.
به این چهار چیز به من علی کمک کنید، ولو اینکه نمیتوانید علی باشید، اما خودتون رو به علی نزدیک کنید و فاصله هاتون رو کم کنید و حجاب ها رو کم کم بردارید. اینجا امیرالمومنین میگه اگر کوته فکرانی هستن که ممکنه به ذهنشون بیاد علی مت خودش زیاد کرده است، بداند من چیزی نگفتم، من گوشه ای از مناقب و فضائل خودم رو گفتم، و لا حکایت فضل و منقبت و جایگاه و شخصیتی که فقط یک ضربت او را رسول خدا بالاتر و برتر از عبادت جن و انس تا قیام قیامت معرفی می کند روشن است. اگر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامت است، یک ضربت اجری فزونتر از ثواب زیارت عبادت جن و انس تا قیام قیامت دارد، این یه ضربته. بقیه ضربت ها چی میشه؟ بقیه عبادات چی میشه؟ بقیه خدمات چی میشه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. رضا امام میفرمان که بگید به اونهایی که ممکن است این مطالب درشتشون باشند، فکر شما نمیرسد به عمق عظمت و بزرگی معارف ما و جایگاه ما و مناقب و فضائل ما. خب این قسمت رو امام بازگو میفرمان و در آخر و در بخش پایان، در عین این که بحث اخلاقی است و همان گونه که از اول خواندیم تقسیم انسان ها مطرح بود، یه اشاره سیاسی هم امام می کنند و خطبه رو تمام می کنند. البته شراح نهج البلاغه معتقدند که این خطبه رو مرحوم سید رضی کم کردند، یعنی تمام خطبه رو نیامورده است. اینم در هم ابتداء بحثی که خدمت عزیزان نهج البلاغه رو شروع کردیم گفتیم که مرحوم سید رضی گاه تقطیع کرده خطبه ها رو، یعنی بخشی از خطبه رو نیاوردن بخشی رو آوردن. ایشان بناشون این نبوده که تمام کلمات امیرالمؤمنین بیارن، والا ده برابر این میشد. سید بیشتر بناش بر اون بوده، در ابتدا هم خودش میگه در مقدمه بناش بر این بوده است که اون کلمات به اصطلاح قرقگونه امیرالمؤمنین، اون بخش های که دارای فصاحت و بلاغت بیشتری است، به سلیقه و نظر خودش اونها رو بیشتر مطرح کند. البته به گونه‌ای تقطیع شده که لطمه به مفهوم و مفاد کلام نمی‌رساند. نه اینکه اون بقیه قسمت ها نباشد. اخیراً این که عرض میکنم اخیراً شاید مثلا 3-4 سال قبل سید بزرگواری در لبنان زحمت کشیدن و مستدرک نهج البلاغه رو، یعنی مجموعه خطبه‌هایی رو که سید رضی نوشته است با اونهایی که سید ننوشته چاپ کردن، اینها رو منبع یابی کردن و همه اینها رو کامل و جامع چاپ کردن و موجود در بازار. در این بخش پایانی امام چنین می‌فرمان: حتی یظن الظان ان الدنیا معقولة على بنی امیه. کار به اونجا می‌کشد که بعض ناپختگان گمان می‌کنند و میپندارند که دنیا وابسته است همیشه برای بنی امیه. معقول از ماده اقله میاد، اقال پایبست شطور، چیزی را که به چیزی متصل میکنن اقال میشه. گمان میکنن پاره از خامان که بنی امیه ملک و سلطنت براشون بسته شده است، یعنی متعلق به اینهاست ملک و حکومت همیشه، معقولتون علا بنی امیه. تمنههم درها، تمنه از ماده منه به معنای عطا، در اصل به معنای شیر است، اللبن، منتها بعد به معنای هر خیری و هر کار خوبی به کار برده شده است. در کلام عرب میگن لله در فلان، یعنی از آن خداست، اجر و مزد عمل خوب فلانی. مثلا امام فرمود تمنههم درها، پنداشتن که خیر به اصطلاح ملک و حکومت و دنیا همیشه از آن بنی امیه است. و توردهم صفها، و بنی امیه وارد می شوند بر صافی خیر دنیا و منابع دنیا، یعنی بهرهای خوب از آن این هاست. اینها اینطور گمان می کنند، ادعی عجب خام می پندارند که احساس می کنند ملک بنی امیه ملک دائم است. نه چنین است، نه چنین است.
خب مستنظرید این دغدغه خاطر خود نبی مکرم بود. در حالات خود پیغمبر نوشتن همه مفسرین علال قاعده در مورد سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر در شأن نزول نوشتن که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در عالم رویا و خواب دیدن که 12 بوزینه بر فراز منبرشون دارن بازی میکنن. پیغمبر متأثر از خواب برخواستن که این چه حالیست و چه خوابیست. تعبیر اون در ذهن مبارک نبی مکرم روشن است. جبرئیل امین آمد، پیغمبر در میان گذاردن، فرمود یا رسول الله همین طور است، این اون 12 بوزینه ای هستن که 1000 ماه بر منبر شما سوار خواهند شد. اینها 12 کسند از فرزندان امیه که بر منبر شما خواهند نشست و 1000 ماه حکومت میکنند بنی امیه. بعد آنگاه برای تسلی دل پیغمبر کریمه مبارکه نازل شد که لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر. دغدغه خاطر خود پیغمبر همین بود. رسول خدا فرمود اذا رأیتم اهل مدینه، اذا رأیتم معاویه تعالی منبری فابقروا بطنه، وقتی معاویه رو دیدید اومد رو منبر من نشست شکمش بدرید. یعنی فرمان قتل معاویه رو خود پیغمبر دادن، فرمان ترور معاویه رو خود پیغمبر دادن. فابقروا بطنه، از سر شهدا قبل از حرکتشون تون خطبه طوفانیشون فرمودن مردم شما دیدید معاویه رو بر فراز منبر پیغمبر شکمش ندارید به قول پیغمبر. فابتلاهم، خداوند شما را، خداوند اون مردم رو مبتلا کرد به یزید، به بدتر از معاویه، به بدتر از اون مبتلاتون کرد، چون کار خودتون رو، وظیفه خودتون رو و ستیزه با استیزه با معاویه رو انجام ندادید و ظلم پذیر شدید، زیر بار تظلم معاویه رفتید. سزای شما همین است که پسته رو